ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 11 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد و نخست بریم به سراغ همکارم نوشین سید حسینی که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم تازه ترین اونها رو.
متشکرم الهه، سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. در پی حمله هوایی به بیمارستانی در شهر قندوز در افغانستان که شامگاه جمعه صورت گرفت، بخشی از این بیمارستان تخریب و دست کم 19 تن از جمله 12 عضو سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز و 3 کودک کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه از وقوع این حادثه که منجر به مرگ کارکنان و بیماران بیمارستان شده، عمیقا ابراز نارضایتی کرد. این نهاد بین المللی گفته است که حمله هوایی به بیمارستان در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای نظامی دولت افغانستان که مورد حمایت ناتو قرار دارند صورت گرفته است. شهر قندوز در چند روز گذشته صحنه درگیری میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان بوده است. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور در طول امشب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که امروز شنبه از عربستان به ایران بازگشته گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. به گفته حسن هاشمی هنوز تعدادی از اجساد جان باختگان پیدا نشده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. در پی وقوع 2 انفجار انتحاری در 2 منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد در روز شنبه، دست کم 18 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گفته منابع پلیس، در یکی از این انفجارها مهاجم انتحاری در یک ایستگاه بازرسی پلیس جرقه بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد که موجب کشته شدن دست کم 11 تن و زخمی شدن بیش از 36 تن دیگر شد. در دومین حمله نیز راننده خودروی بمب‌گذاری شده با منفجر کردن ماشینش باعث کشته شدن دست کم 7 تن و مجروح شدن 25 تن دیگر شد. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات انتحاری را بر عهده نگرفته است. پیشتر گروه خلافت اسلامی مسئولیت انجام حملاتی مشابه علیه نیروهای امنیتی عراق و اکثریت شیعه در این کشور را بر عهده گرفته بود. یکی از شعبه‌های بانک ملی در شهر اصفهان روز شنبه مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از پلیس اصفهان، مردی مسلح صبح روز شنبه از بانک ملی شعبه خیابان آزادگان 67 میلیون ریال به سرقت برد. به گفته جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، هیچ تیراندازی در این سرقت انجام نگرفته و سارق به وسیله یک دستگاه موتورسیکلت از محل گریخته است. هویت سارق هنوز مشخص نشده است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه از آمادگی این نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن ایران به عربستان سعودی به خاطر حادثه منانامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران افزود که این نهاد همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران برای پاسخگو کردن حکومت عربستان سعودی به حادثه منا و اعاده حقوق زائران کشته شده را آماده کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنیدید و بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ورود پیکرهای زائران جان باخته در حادثه منا. چند روز پس از اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس به دست دادن وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا، بعضی از آنها اکنون به دنبال استیضاح محمد جواد ظریف هستند. 50 هکتار از پارک ملی گلستان در یک آتش سوزی عمدی سوخت.
پارک ملی گلستان قطعی از بهشت انواع اقسام زیستگاه ها رو داره، به خصوص الان که زمان تغییر رنگ برگ درخت ها هست، به راستی اونجا تماشایی است.
عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیر کبیر صبح شنبه در ایران درگذشت.
در طول چند دهه عبدالرحیم جعفری به کل ساختار نشر ایران رو دگرگون کرد.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم ورود پیکر 104 نفر از قربانیان ایرانی حادثه رمی جمرات به تهران گفت اگر ثابت شود عده‌ای از ماموران عربستان سعودی در این حادثه تقصیر داشتند، ایران به هیچ عنوان از خون آنان نخواهد گذشت. همکارمان شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
صبح روز شنبه جسد 104 نفر از کشته شدگان حادثه منا در مراسمی با حضور رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس جمهوری اسلامی وارد تهران شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها قرار نیست فعلا این پیکرها به شهرستان‌ها انتقال یابد. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، می‌نویسد برچسب مشخصاتی که روی تابوت‌ها زده شده با هویت زائران جان باخته و همچنین اسامی در اختیار گروه تحویل گیرنده در فرودگاه مهرآباد تطابق نداشته و از این رو لازم است ابتدا برای تشخیص هویت از طریق آزمایش DNA به پزشکی قانونی منتقل شوند. این اتفاق در حالی روی داده که همراهان آن جان باختگان که با پرواز بعدی از جده خود را به تهران رساندند، قرار بود روز شنبه همراه با آن پیکرها به شهرهای خود منتقل شوند تا در مراسم ادای احترام و استقبالی که روز یک شنبه در تمام استانها برگزار خواهد شد، حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 11 مهر ماه تأکید کرد زبان ایران در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده و در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده است. با این حال آقای روحانی تأکید کرد
اگر هم لازم باشه جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدار خودش نیز استفاده خواهد کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه 8 مهر ماه مقامات عربستان سعودی را به قصور در انجام مسئولیت‌های خود در قبال قربانیان حادثه منا و انتقال اجساد آنان به ایران متهم کرد و گفت
ما میتونیم عکس‌العمل نشان بدیم. عکس‌العمل‌های ما اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود. سخت هم خواهد بود.
در همین حال محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که ایران در مقابل عربستان سعودی فعلا صبر و حوصله دارد و دنبال جنگ نیست. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز شنبه خود همچنین حادثه رمی جمرات در منا را آزمونی برای دولت عربستان سعودی، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین کشورهای اسلامی دانست و خواستار روشن شدن واقعیت و حقیقت این حادثه شد.
باید واقعیت این مسئله و حقیقت این مسئله به طور کامل برای ما روشن بشه. از طریق یک کمیته حقیقتیاب همه ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی باید بدانند چرا این فاجعه به وقوع پیوست و باید مطمئن شن برای سالهای آینده که چنین فاجعه‌هایی به وقوع نمی پیوندد.
بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ایران در روز پنجشنبه گذشته 465 زائر ایرانی در حادثه رمی جمرات در منا کشته شدند. این سازمان در این مدت دیگر اشاره‌ای به تعداد مفقود شدگان نکرده است. با این حال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی خبر داده که همچنان 200 تن از حجاج ایرانی مفقودند و احتمال می‌رود همگی کشته شده باشند. مقامات دولت ایران از جمله محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این تاکید کردند که ایران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد، اما نگفتند که ایران قرار است به چه مرجعی شکایت کند. امسال حدود 64 هزار زائر ایرانی به عربستان سعودی اعزام شده بودند که قرار است تا 26 مهر ماه به ایران بازگردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. چند روز پس از اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دست دادن وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا، حالا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح محمد جواد ظریف هستند. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند اگر وزیر امور خارجه ایران عذرخواهی نکند، به تعبیر آنها کار به جاهای باریک می‌کشد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در راهروهای سازمان ملل حرکتی غیر انقلابی خوانده و گفته به همین خاطر نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد خود آقای کوثری و حتی دیگر نمایندگان تندرو در مجلس هم میدونن که در شرایطی که آقای ظریف و دولت آقای روحانی چنین موفقیت دیپلماتیکی به دست آورده و حتی این توافق رو مجلس هم ناگزیر است که تصویب بکنه، سخن گفتن از استیضاح آقای ظریف بیشتر نوعی تهدید سیاسی تلقی میشه که اون هم بیشتر برای حفظ فضایی هست که به هر حال تندروها احساس میکنن که شکست خوردن در این رقابت سیاسی در مورد توافق و میخوان در واقع نوعی روحیه بدن به مجموعه تندروهایی که حمایت میکنند از نظرات اونها در بدنه نهادهایی مثل بسیج یا سپاه که اونها هم به نظر من اکثریت اونها از توافق راضی هستن. بنابراین من فکر میکنم که چندان دورنمایی برای استیضاح آقای ظریف نیست و تندروها هم به تدریج درک خواهند کرد که دوره مهم تلقی کردن اتفاقاتی که چندان اهمیت نداره، مانند دست دادن دو دیپلمات در کشور، تا حدی سپری شده و باید بپذیرن که به دوران تازه از روابط دیپلماتیک ایران با جهان دولت ایران داره گام میذاره.
دست دادن آقای ظریف با باراک اوباما که مقام‌های دولتی ایران آن را اتفاقی خواندند، هفته گذشته صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را با اعتراض تعدادی از نمایندگان منتقد دولت مواجه کرد. بهرام بیرانوند نماینده اصولگرای مجلس:
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
حجت الاسلام حمید رسائی دیگر نماینده منتقد دولت از دیگر نمایندگانی بود که روز چهارشنبه 8 مهر ماه در تذکر خود در مجلس وزیر امور خارجه ایران را آماج حملات لفظی خود کرد.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن، با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعای وزارت خارجه ایران درباره اتفاقی بودن دیدار ظریف اوباما را عوام فریبی خوانده و گفته رؤسای جمهور تمام دنیا و از جمله اوباما پروتکل هایی دارند که به گفته این نماینده مجلس نمی شود باور کرد که باراک اوباما اتفاقی از آنجا می گذشته و آقای ظریف هم با او دست داده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دو دشمن با همدیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت، به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
روز جمعه ماجرای دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا به خطبه‌های نماز جمعه تهران هم کشیده شد و آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه اشاره‌ای غیر مستقیم به این ماجرا داشت.
در تمام این مدت یک بار شنیدید که آمریکا عذرخواهی بکنه؟ این غروره، این استکباره، این تکبره. این یعنی موضع من همونه، موضع من همون موضع قبلی است. و بالاخره ما به دزد و قاتل دست نمیدیم و نمیگیم مرسی.
منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس استیضاح محمد جواد ظریف را بعید دانسته و میگوید وزیر امور خارجه ایران در این ماجرا اشتباه بزرگی را مرتکب شده و باید از مردم عذرخواهی کند. به تعبیر این نماینده مجلس، اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند، کار به جاهای باریکتر میکشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در چارچوب یک کمپین جهانی برای آزادی محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، بعد از ظهر شنبه دو تظاهرات به طور همزمان در برابر پارلمان اروپا در بروکسل و دیگری در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. وحید بهشتی سخنگوی تظاهرات بروکسل در گفتگو با همکارم شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا.
روز شنبه در میدان لوکزامبورگ روبروی پارلمان اروپا، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و اعضای عرفان حلقه و حامیان آقای دکتر محمد علی طاهری در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدامی که برای آقای طاهری از سوی قوه قضایی ایران صادر شده، امروز اینجا تجمع کردیم و خواهان این هستیم که این صدای اعتراض رو به گوش پارلمان اروپا برسونیم. خواسته اصلی ما اینه که آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای طاهری و دیگر زندانیان سیاسی، از جمله آقای کسرا نوری که ایشون 91 روز دو سال پیش اعتصاب قضا کردند برای آزادی دیگران و بقیه آزاد شدند و هنوز خود ایشون در زندان هستند.
الان وضعیت جسمانی آقای طاهری در زندان چگونه است؟
آقای طاهری امروز 53 روز اعتصاب قضای خودشون رو میگذرونن و اینجور که خبرها حاکیه و تماسی که ما با وکیل ایشون داشتیم و خانوادشون، حال ایشون اصلا مناسب نیست، ولی ایشون همچنان استوار بر سر عقیدهشون ایستادن و گفتن که تا رسیدن به خواسته های اصلیشون که ابتدایی ترین خواسته های یک زندانی سیاسیه، از این اعتصاب قضاشون دست بر نخواهند داشت. آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند بیشتر از 10 روزه که پرونده آقای طاهری به دیوان عالی کشور ارجاع شده، ولی دیوان عالی کشور همچنان بی‌اعتنا به این پرونده عکس العملی نشون نمیده و آقای طاهری هم همچنان بر سر اعتصاب قضاش باقی مونده. ولی حامیان دکتر محمد علی طاهری و معترضان به حکم ناعادلانه اعدام در سراسر شهرهای اروپا در این چند وقت هفته‌ای 3 بار تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و ملاقات‌هایی با اعضای پارلمان اروپا و اعضای سازمان ملل متحد برگزار کردند و این اخبار رو به گوش اونها رسوندن و این افشاگری رو کردند و آقای دکتر احمد شهید هم بیانیه داد و یک بار در یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با تلویزیون دور موضع خودش رو در برابر حکم اعدام و مخصوصا پرونده آقای طاهری اعلام کرد.
طاهری آزاد باید جزا، طاهری وقتی فری.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در فراخوان انجمن پاسداشت جهانی حقوق بشر آمده که تا آزادی محمد علی طاهری و همینطور دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، همچنان به این گونه حرکت‌های اعتراضی ادامه خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عبدالرحیم جعفری، مالک و بنیانگذار انتشارات امیر کبیر، صبح شنبه در تهران درگذشت. عبدالرحیم جعفری هنگام مرگ 96 سال داشت. انتشارات امیر کبیر سال 1328 خورشیدی در ساختمانی در خیابان ناصر خسرو تهران فعالیت خودش را آغاز کرد. در سال 58 به حکم دادگاه انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی مؤسسه انتشاراتی امیر کبیر را تصرف کرد. آقای جعفری سالها در پی بازپسگیری اموالش بود و این پرونده همچنان از سوی خانواده او در حال پیگیری است. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با علی دهباشی ناشر مجله بخارا در تهران به نقش عبدالکریم جعفری و انتشارات امیر کبیر در صنعت نشر ایران پرداخته است.
حدود 2 سال پیش که ما یکی از شبهای بخارا رو به ایشون اختصاص دادیم، من در اونجا گفتم بدون تردید عبدالرحیم جعفری در کنار بسیاری دیگر از شخصیت‌های دورانساز از سازندگان دوران ایران مدرن هستند. نشر ایران تقسیم میشه به قبل از انتشارات امیرکبیر و بعد از امیرکبیر. آنچه که به عنوان نشر وجود داشت چیز بدوی بود با تیراژهای محدود و عنوان‌های محدود، اما در طول چند دهه عبدالرحیم جعفری به کل ساختار نشر ایران رو دگرگون کرد.
دقیقاً ایشون چه کرد با نشر ایران که به عنوان یک نشانه گذاری از نشر امیرکبیر یاد می‌کنید که تغییر داد فضای نشر رو؟
ما با نشری روبرو شدیم که به کل از جهت تکنیک چاپ از دستگاه‌های چاپی رو وارد کرد و تکنیک‌های چاپی رو به کار برد که کتاب‌های ما معادل کتاب‌های فرنگی بود. ای بسا پیشرفته‌تر است. از جهت ویرایش، البته ویرایش همایون صنعتی زاده مبتکرش بود ولی ناشر خصوصی دنبال این کار نمی‌رفت. آقای جعفری واحد ادیتوریالش یه واحد خیلی فعالی بود و ادیتورای برجسته‌ای تربیت شدن که الان از نویسندگان و مترجمان بزرگ این زمان هستند. و از جهت گرافیک کتابایی که در میومد انقدر نزار و بدشکل بود که انگار زمان انتشارش 20 سال از چاپش گذشته. او گرافیست های جوانی رو مثل ابراهیم حقیقی، مرتضی ممیز، اینها رو در اختیار گرفت و به کل تمام گرافیک روی جلد و داخل کتاب رو دگرگون کرد. نکته بعدی عناوین، گستردگی عناوینی که آقای جعفری در انتشارات خودش در عرصه فرهنگ نویسی ناشر اولین فرهنگ فارسی ایران هست، فرهنگ 6 جلدی دکتر محمد معین یا فرهنگ 6 جلدی و 4 جلدی و 2 جلدی انگلیسی فارسی آریانپور و بعد فراسه، یعنی یک سری فرهنگ ها رو با اجراهای جدید عرضه کرد. بالغ از 3000 عنوان کتاب منتشر کرد انتشارات امیرکبیر، در اوایل دهه 50 به عنوان بزرگترین ناشر خاورمیانه شناخته شد. در اون زمان یک نهادی بود به اسم هیئت امنای کتابخانه های عمومی که دکتر محمد امین ریاحی رئیسش بود و طبیعی از هر ناشری یه تعداد کتاب برای کتابخانه های عمومی می‌خریدند و خب امیرکبیر عناوین زیاد داشت، کتاب‌های مرجع داشت، کتاب‌های مهم داشت، یه تعدادی مثل همه از اون می‌خریدند. در یک کلام برای اولین بار در ایران صنعت نشر کتاب رو به عنوان یک مقوله اقتصادی مطرح کرد.
آیا زمینه قبلی هم داشت آقای جعفری؟ یعنی پیش از اینکه ناشر بشه فعالیت‌های خاصی انجام می‌داد که موجب شد که بتونه اون تفکر، اون اندیشه رو بیاره در حرفه نشر به کار بگیره؟
از سالهای کودکی او در چاپخانه کار میکرد، در چاپخانه‌های ابتدایی اون زمان کارگر بود و بعد در انتشارات علی اکبر علمی کار میکرد که بعدها داماد اون انتشارات شد و در سنین جوانی اولین انتشارات و اولین کتابها و اولین مغازه خودش رو به صورت مستقل آزاد کرد.
نگاه دولت در اون زمان در سالهای پیش از انقلاب به فعالیت‌های آقای جعفری چگونه بود؟
از کمک‌های دولتی در حد که همه ناشرا برخوردار می شدن او هم می شد. البته اون موقع وضع کاغذ به این صورت نبود که الان هست، دولتی یا غیر دولتی داشته باشه. مسئله ای که بود او عنوانهای کتابهای درسی بسیاری داشت، مثلا چند صد عنوان کتابهای دانشگاهی داشت. توانسته بود با بخش عظیمی از استادان دانشگاه ها در رشته های فنی، علوم انسانی، پزشکی و ادبی آشنا بشه و اونها کتابهای دانشگاهیشون رو به انتشارات امیرکبیر برن و امیرکبیر در واقع با اتکاء به یک سری از این کتابها میتونست کتابهای کم فروش رو هم چاپ کنه که ناشرهای دیگه نمیتونستن این کار رو بکنن.
اما چه شد که آقای دهباشی در سالهای پس از انقلاب اسلامی آقای جعفری و فعالیتهاش مورد سوء تفاهم حکومت برآمده از انقلاب قرار گرفت؟
در نخستین ماهای انقلاب در حال یه ناشر معتبری مثل امیرکبیر در یه ارتباطهایی با دستگاه حاکمه بود. این دستگاه میتونست وزارت فرهنگ و هنر باشه و مثلا کتاب شاهنامهی چاپ کرده بود یا کلام الله قرآن رو چاپ کرده بود و در رونمایی این کتابها عده‌ای از مقامات دولتی وقت شرکت داشتن و خب این عکسی هم از اینا بود و در اون شور و حال انقلابی ماهای اول برای او یه پرونده‌ای ساخته شد و به دادگاه رفت و خب در بسیاری از اتهامات تبرئه شد.
علی دهباشی ناشر مجله بخارا در تهران به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد درباره عبدالرحیم جعفری مالک و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر که صبح امروز در ایران درگذشت. و ما به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل مهاجر مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان گلستان روز شنبه گفته است که آتش سوزی اخیر در پارک ملی گلستان عمدی بوده و به دست شکارچیان انجام شده. او گفته که تاکنون 50 هکتار از این پارک در آتش سوخته و افزوده که آتش سوزی در مراتع که 80% از مناطق آتش گرفته رو تشکیل میدادن مهار شده، اما اتفاع حریق در مناطق جنگلی همچنان ادامه داره. مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان گلستان تاکید کرده که یکی از شکارچیان که مسئول آتش سوزی در پارک ملی گلستان بوده بازداشت شده و افزوده که از دستگاه قضایی درخواست شده که با شدت با متخلفان برخورد کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران رو در تهران جویا شده.
ملاحظه فرمایید پارک ملی گلستان حدود 89,000 هکتار و اولین پارک ملی در ایران هست. قطعی از بهشت انواع اقسام زیستگاه ها رو داره، به خصوص الان که زمان تغییر رنگ برگ درخت ها هست. به راستی اونجا تماشایی است و من توصیه میکنم به مردم ایران برن و ببینن. با کمال تاسف ما اونجا حدود 400-500 هکتار رو در گذشته داشتیم که در آتش سوخته. حالا این آتش سوزی ها و طبق دستاوردها و تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اگر همهشون عمدی نباشن، قسمت اعظمشون 80% 70%شون به توسط ما انسانها و به صورت عمدی و یا سهوی انجام گرفتن، آتش رو روشن میکنن و بعد فراموش میکنن و یا عمدن میذارن میرن، باد ملایم که میاد این رو گسترش میده. این باعث تأسفه و قلب بنده به درد اومد وقتی شنیدم که این از پارک ملی گلستان متاسفانه دچار حریق شده و نابود شده.
آقای کهرم، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست گلستان میگه که آتش سوزی عمدی بوده، توسط شکارچیان انجام شده، یکی از اونها شناسایی شده و همچنین اضافه میکنه که از دستگاه قضایی کشور خواستند که به شدت با این متخلفان برخورد کنن. حالا از دیدگاه شما چگونه ممکنه که یک شکارچی در پی آتش زدن جنگل و مراتع باشه؟
ملاحظه فهمید اونجا که بنده میدونم روش شکار لازم نیستش که جنگل آتش بزنن یا که مثلا شکار رم بکنه به طرف شکارچی بده و اینها شکار بزن، ولی شکارچی های متخلف و کسانی که بدون جواز تفنگ و یا جواز شکار وارد این گونه مناطق میشن، چون تحت تعقیب مأمورین محیط زیست قرار میگیرن، از روی عمد و به اصطلاح برای انتقام جویی قسمتی از جنگل و مقطع رو آتش میزنن. این نیتشون هست. متاسفانه بیشتر آتش سوزی هایی که در جنگل های ایران اتفاق میفته معارضات ارضی، یعنی این که در گوشه‌ای یه عده‌ای از مردم فکر میکنن که در حقشون در مورد مالکیتشون ظلم شده و مثلا در جنگل‌های مریوان میروند جنگل‌ها رو آتش میزنن و حالا با 4 هکتار و 5 هکتار شروع میشه به 50 هکتار میرسه و از اونور به 500 هکتار و بیشتر. خیلی باعث تأسفه.
آقای کهرم، در صدا و سیمای ایران از مردم میخوان که به دامان طبیعت برن و با اون بیشتر آشنا بشن. آیا همزمان آموزش هایی هم برای نگهداری و حفاظت از طبیعت به مردم داده میشه؟ به طور مثال چگونه آتش روشن کنن و چگونه اون رو خاموش کنن یا چیزهایی از این دست؟
بله، داده میشه. ببینید، در سازمان حفاظت محیط زیست که بنده افتخار همکاری باهاشون رو دارم، ما یه کمیته ای داریم که با صدا و سیما هر ماه یک جلسه تشکیل میدیم و مسائل مسائل مربوط به آموزش همگانی رو بررسی میکنیم، به خصوص در شبکه مستند و در شبکه دوی سیما. ما این برنامه ها رو برای مردم بازگو میکنیم، خطر آتش و زیانی که به حیات وحش و حیات گیاهی وارد میشه، اینها رو مکرر در مکرر بازگو میکنیم. و همچنین ادارات کل محیط زیست در مناطق گوناگون با پخش آگهی و اطلاع رسانی و پوستر انواع اقسام آگهی ها رو میرسونن. ولی اون طور که مرحوم دکتر مصدق گفتن، فرهنگ سازی معمولا یک نسل یعنی 30 سال طول میکشه، ولی ما نباید دلسرد بشیم. مرتب و مکرر باید این تعلیمات رو ادامه بدیم تا شاید یه روزی برسیم که چنین مسئله ای پیش نیاد.
با دیدگاه اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران آشنا می شدید. عزیزان، به پایان مجله می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.